پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آبروی خوبی از چاه زنختان شما. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟ پارسی گویان و پارسی دوستان، هم زبانان و هم سرشتان، سلام. شاد و دلخوشیم از این فرصت تازه و بخت نو برای همراهی با شما. ایزد یگانه رو سپاس میگیم که میتونیم از شیرین ترین زبان جهان بگیم و بشنویم. از فارسی هم چون شکر و از قیمتی در لفظ دری.
میتراود مهتاب، میدرخشد شب تاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک. غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر. در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند. نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، مانده پایا بله از راه دراز. بر دم دهکده مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بر در، میگوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند.
شعر مهتاب شنیدیم، سروده خاطرانگیز و ماندگار پدر شعر نوی فارسی، زنده‌یاد استاد نیما یوشیج، با خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه. دکتر محمدزاده درباره ویژگی‌های شعر نیمایی صحبت‌هایی شنیدنی دارند.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در ادامه بحثمون راجع به اشعار نیما و شعر نیمایی، یعنی شعری که از آغاز قرن حاضر رونق گرفت و تحولی در شعر و ادبیات فارسی ایجاد کرد، و نیما یوشیج یعنی علی اسفندیاری علاوه بر این که شعر فارسی رو متحول کرد و آینی نو برای شعر فارسی پدید آورد، خودش را هم به عنوان یکی از قله‌های ادب فارسی معرفی کرد. یکی از ویژگی‌های شعر نیما حضور جغرافیای محیطی شاعر در متن و محتوای اشعار نیماست. نیما مرد کوهستان بوده. در میان کوهستان و طبیعت سرد کوهستان، در یوش، در رشته کوه البرز، در اطراف دماوند و از یک طرف در نزدیکی جنگل و در نزدیکی دریا زندگی می کرده. در اونجا به دنیا اومده. البته تجربه زندگی در شهرهای مختلف رو هم داشته، اما باز پایان عمرش رو میره در زادگاهش سپری می کنه. از این رو می بینیم که محیط زندگی نیما، جایی که در اون زندگی کرده، یعنی مناظر طبیعی شمال، یعنی سرمای کوهستان، یعنی شرجی دریا، یعنی رودهای خروشان، یعنی امواج خروشان دریا، یعنی بادهای سرد، یعنی برف سنگین از یک طرف، و واژه‌های محلی و بومی و حتی اصوات و آواهای محلی، صداهایی که در اونجاها بیشتر به گوش میرسه و ما در جاهای دیگری نمیتونیم اون صداها رو بشنویم، میبینیم در شعر نیما از این گونه فراوانه. به این فراز توجه بکنید از شعری که به نام یاد او گفته شده و این شعر رو نیما در بهمن 1320 گفته. ببینید چقدر فضای اون محیط در این شعر جاری هست. یادم از روزی سیاه می آید و جای نموری، در میان جنگل بسیار دوری. مثل این که هر چه کز کرده به جایی، بر نمی آید صدایی، صف بیاراییده از هر سو، تمشک تیغدار و دور کرده جای دنجی را. ببینید چقدر فضا فضای آشناییه برای کسایی که اون فضا رو میشناسن و به اونجاها سفر کردن. و یا در شعر دیگری که به عنوان شعر آقا توکا معروف است و این شعر رو در اردیبهشت 1327 گفته، ببینید شما حتی صدای توکا، یک پرنده کوچکی که در اونجا فراوان بوده، در این شعر میشنوید. به روی در، به روی پنجره ها، به روی تخته های بام، در هر لحظه مقهور رفته باد می کوبد. نه از او پیکری در راه پیدا، نه یاسود دمی بر جا، خروشان است دریا و در قعر نگاه امواج او تصویر می بندد، هم از آن گونه کان می بود. ز مردی در درون پنجره بر می شود آوا، دودک دوکا، آقا توکا، چه کارت بود با من؟ در این تاریک دل شب، نزو بر جای خود چیزی قرارش، درون جاده کس نیست پیدا، پریشان است افرا. گفت توکا، به رویم پنجرت را باز بگذار، به دل دارم برای تو بخوانم، ز مردی در درون پنجره مانده است ناپیدا نشانه. به این واژه ها نگاه بکنید، از بالا تا پایین این شعر ببینیم فضا فضاییه که فضای اون کوهستان و شمال و محل زندگی نیماست. باد، تخته های بام، خروشانی دریا، امواج، بعد دودوک توکا، صدای توکاست، بعد میگه آقا توکا، یعنی اسمشو میبره، صداش رو هم میگه. بعد در این تاریک دل شب، باز پریشان است افرا، و میدونی افرا یکی از درخت‌های کوهستان‌های شماله. و همین جوری می‌بینیم در شعرهای نیما شما این فضا رو احساس می‌کنید و این نگاه نیما به طبیعت و نگاه اون و نگاه دقیق به اطراف خودش. و این چیزی نیست جز هنرمندی یک شاعر که تونسته به دقت و اطراف خودش نگاه بکنه، به دقت اطراف خودش رو بشنوه و اطراف خودش رو تفکر بکنه و اندیشه بکنه. و تقریبا در بیشتر شعرهای نیما همینجوری است، میبینیم که طبیعت حضور داره، و یا به عبارتی شعر نیما در طبیعت و محیط زندگی اون به وجود اومده. بر این اساس طبیعتگرایی نیما با طبیعتگرایی دیگران متفاوته. یعنی یک موقعی گفته میشه که یک شاعر طبیعتگراست، اما طبیعتگرایی نیما اینه که از طبیعت فکر و اندیشه خارج میکنه، محصول نگاه او به طبیعت فکر و اندیشه است، یعنی زیستن و آمیختن با طبیعت. نیما با زادگاه خودش که در یک محیط طبیعی آنچنانی هست و در همونجا به دنیا اومده، در همونجا زندگی کرده و شعرهاش هم در همونجا به دنیا اومدن و در همونجا زندگی کردند، اما با این تفاوت که شعرهاش در اونجا متوقف نشدند و در اونجا نموندند. نیما حتی واژه‌های محلی و بومی مردم زادگاهش رو در شعرش زنده می‌کنه. یعنی ما در سر تا سر دیوان نیما وقتی نگاه میکنیم، علاوه بر تصاویری که میبینیم، تصاویری از درخت و کوه و دریا و جنگل و شرجی و موج و باد و کوه و این چیزها، میبینیم واژه ها هم واژه های محلی هستند. واژه های مثل آیش یعنی کشتزار، آلیو مرتع، واژه آسیو آسیاب، واژه های مثل علیجه یا علیجه که یک پارچه دست باف پشمی هست، واژه های مثل چپر که دیوارهایی که از چوبهای جنگلی درست میکردن و حصارهایی درست میکردن، کاکولی گنجشک کوچیکی که به زبان مردم شمال و مازندران شناخته میشه، گاوبان، گاوبان یعنی گاوچران به زبان بومی. نیما به راحتی و با شجاعت و جرأت و جسارت این واژه ها رو در اشعار خودش آورده و وارد کرده، بدون اینکه هراسی داشته باشه که بگن چرا نیما یک واژه بومی و محلی رو آورده. و البته این واژه ها همشون ریشه های فارسی و ایرانی دارن و ریشه های به اصطلاح پهلوی دارن. نیما به تعبیر مرحوم جلال آل احمد شاعر غم هاست. غم در شعر نیما موج میزنه. حتی اگر نیما در میان جنگل های انبوه، در میان شرجی بسیار خوشایند و مطبوع، در کنار رودهای خروشان و یا در کنار امواج دریا زندگی کرده و شعرش رو اونجا آفریده، باز ما یک غم پنهانی در درون این اشعار نیما متوجه میشیم که یک غم پنهانی نهفته است.
هنگام که گریه میده هر ساز، این دود سرشت ابر بر پشت، هنگام که نیل چشم دریا از خشم برو میزند مشت، زندی سفر که رفت از من، غمزه زن و عشق ساز داده، دارم به بهانه های منوس تصویری از او به برگشاده. دیکن چه گریستن چه توفان، خاموش شبیست هرچه تنهاست، مردی در راه میزند نی، واواش فسرده برمیاید، یه دگر منم که چشمم توفان سرش میگوشایم.
بیشتر اشعار نیما بیان کننده غمهایی است که او با چشم خودش دیده، غمهایی که بر گرده خودش سنگینی کرده یا دیده که بر گرده دیگران این غمها سنگینی کردند. خود نیما در جایی گفته که من برای بیان رنج خود و دیگران شعر میگم. باز هم عرض میکنم که برخی زبان آمیخته با رنج نیما رو ناشی از گرایش صرف سیاسی او به احزاب و گروه های مبارز اون زمان میدونن، به ویژه گروه های چپ. اما واقعیت این نیست. واقعیت اینه که نیما خودش فرزند درد و رنج بوده، اگرچه در خانواده‌ای نسبتاً مرفه به دنیا اومده، اما رنج نیما فقط رنج خودش نیست، رنج روستاییانی است که در اطراف او زندگی می‌کردند، رنج کسانی است که در کوهستان‌های شمال چوپانی می‌کردند، گله‌داری می‌کردند و سرمای زمستان رو تحمل می‌کردند. نیما در واقع رنج اونها رو هم به دوش خودش می‌کشیده و به زبان و قلمش جاری می‌کرده. و اگر برخی جریان‌های سیاسی به نیما روی آورده بودند در یک مقطعی، به نظر من بیشتر اونها می‌خواستن از نیما و شعر او بهره برداری کنن. این نیما نبود که خودش رو به اونها چسبونده بود، بلکه اونها می‌خواستن از شعر نیما استفاده بکنند. و البته شاید در زمانهای نیما به خاطر روحیه مبارزه و حق طلبیش با بعضی جریانها همراهی داشته و روحیه مبارزه طلبیش و مبارزه با ظلم و حق طلبیش فوران کرده. مثلا در زمانی نیما حتی گفته شده که قصد داشت به نهضت جنگل بپیونده و اونجا اسلحه به دستش بگیره و بره بجنگه. و از این رو ممکنه البته بعضی جریان‌های سیاسی و اجتماعی حرفشون شبیه به نیما باشه، اما حرف نیما واقعیت اینه که در کلام نیما یک صداقت و صمیمیتی اصیل جاری هست که در بیانیه‌های احزاب، در مقاله‌های احزاب که در نشریات منتشر می‌شده وجود نداره. اونها از این ادبیات استفاده می‌کردن برای مبارزه‌های خودشون، ولی نیما اصل مبارزه بود، اصل حق‌جویی بود و اصل ظلم ستیزی بود. در حالی که گروه‌های سیاسی همونطوری که عرض کردن دردهای مردم رو می‌گفتند برای اینکه اسباب مبارزه و امکان مبارزه براشون فراهم باشه. و شاید خیلی هاشون خودشون در زندگیشون هیچگاه هیچ درد و رنجی رو نیازمودن و هیچگاه در جامعه مانند نیما دردهایی رو تجربه نکردن و یا از نزدیک ندیدند. دکتر تقیه پور نامداریان، استاد ارجمند ما، درباره حضور نیما در حوادث سیاسی و اجتماعی مثل حوادث سال 1320، مثل حوادث سال 32 که خودش مستقیم در اون زمانها بوده، نیما یعنی حیات داشته، زندگی کرده، آدم آگاهی بوده، مطلع بوده، اما این حوادث هیچ موقع تأثیر مستقیمی به تعبیر دکتر پور نامداریان در شعر نیما به جا نگذاشته و گویا اشعار شاعران دوره مشروطه به نیما آموخته بود که شعر حاصل اندیشه های سرشته شده با عاطفه شاعره. اگر عاطفه شاعر با اندیشش آمیخته نشه، شعر ماندگاری به وجود نخواهد آمد. و شعری که صرفاً بیان کننده حوادث تاریخی باشه و یا در پی این باشه که یک مقطعی از تاریخ رو به نسل‌های بعد منتقل بکنه، در واقع در همون حد و در همون اندازه به عنوان بخشی از تاریخ و به عنوان بیان کننده بخشی از تاریخ خواهند موند. ما امروزه شاعرانی در دوره مشروطه داریم، اتفاقا شاعران بزرگی هم داریم، ولی شعرشون رو امروز وقتی ملاحظه می‌کنیم و شعرشون رو دقت می‌کنیم درش، می‌بینیم این شعر مال همون روزه. اگر مطالعه میکنیم و اگر میخونیم، برای همانندسازی مقاطعی از تاریخ با اون زمانه، ولی دوره اون شعر مال همون زمان بوده که گذشته. اما شعر نیما چی؟ همین شعری که در ابتدا خوندم، میتراود مهتاب، و یا شعر ققنوس نیما، و یا شعر خدمت شما عرض بکنم، تمام اشعاری که نیما گفته میبینیم که درست حاکی از درد و رنجی بوده که در زمان خودش درک کرده و اون درد و رنج رو احساس کرده، اما برگرفته از نزاهای سیاسی جامعه نبوده، بلکه حاصل احساس و عاطفه و محیط بیرونی شاعر بوده. و به همین خاطره که ما امروز همونطوری که عرض کردم، شاعران دوره مشروطه که شاعران بزرگی هستند و شاعران بزرگی در بین اونها بودن، ما اونها رو هیچ کدوم قله های ادبیات به حساب نمیاریم، اما نیما خودش به تنهایی یک قله است. در برنامه اولی که راجع به نیما شروع کردم صحبت کردم، گفتم تاریخ به قبل و بعد از نیما تقسیم شده. ما میگیم از رودکی تا جامی، از جامی تا سبا، از سبا تا نیما و از نیما تا امروز. نیما خودش به تنهایی یک قله و یک نقطه عطف هست در تاریخ شعر و ادبیات ما. نیما در 100 سال گذشته توانسته که خودش رو به عنوان شاعری صاحب سبک، جریان ساز، تاریخ ساز به ادبیات ما معرفی کنه. که در زبان او دردهایی جاری شده که این دردها دردهای بشری است و غمهایی از زبان او و بر جبین او پیدا شده و در صفحات شعر و کاغذ و ادبیات امروز ما وجود داره که این غمها غمهای نوع بشره، غمهایی که بشر همیشه یه تاریخ اونها رو احساس میکنه و از این پس هم این غمها رو بشر ممکنه احساس بکنه و به همین دلیله که گرد کهنگی بر شعر نیما تا به امروز ننشسته و شعر او امروز پس از 100 سال یا کم و بیش هنوز هم میتراود و نورافشانی میکند. و البته چنینه که شاعران بزرگ دیگری هم چنین بودند، در ظرف زمان محدود نشدند. شاعرانی چون فردوسی، شاعرانی چون حافظ، مولوی، سعدی، خیام و دیگرانی هم که ممکنه بودن از این دست شاعرانند. شاعرانی که متعلق به زمان خودشون نیستند بلکه متعلق به همه تاریخ هستند. و همین ویژگی نیماست که او رو در ردیف شاعران بزرگ تاریخ زبان و ادبیات فارسی قرار داده و ما از اون به عنوان یک قله یاد میکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
ای فسونه 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 ای خدنگی ترو من نشونی ای خدنگی ترو من نشونی
در پایان این قسمت از فارسی گویان، شما گرامیان همزبان همچون جان رو به خدای بزرگ می سپاریم. مراقب دل مشترک ما و خودتون باشید که دل ماست پارسی.
پیغمبر هنر سخن را